همراه ما باشید در فیسبوک میهن تیوی وان.
درود بر بینندگان و شنوندگان گرامی تلویزیون میهن، همچنین درود به جناب بهبامی و همسر گرامیشان خانم هما. من امیدوارم بینندگان و شنوندگان گرامی هفته خوشی رو گذرونده باشند و هفته خوشی یه رو پیش داشته باشند. البته در هفته‌ای که گذشت اتفاقات مهمی افتاد، چه از نظر سیاسی چه از نظر اقتصادی. از نظر اقتصادی بهره بانکی در امریکا بالا رفت 7.5% و رسید به 3.25% و برای مدت‌ها بود چه این بهره بانکی اینقدر بالا نبود. البته این بهره بانکی که بین بانک‌ها و فدرال ریزرو یا بانک مرکزی امریکا وقتی از هم یه پول قرض میکنن پرداخت میکنن، ولی بهره بانکی برای مردم معمولی برای که مسکن میخرن یا کریدیت کارت دارن، مسکن رفته مثل که بالای 7% در حال حاضر و کریدیت کارت ها معمولا 1-2% همشون رفتن بالا بهره شون. اتفاق دیگه مهمی که افتادیم بود که در انگلستان نخست وزیر جدید خانم تراس که انتخاب شده، برنامهش به این ترتیبه که مالیات ها رو پایین بیاره و مالیات شرکت ها رو پایین بیاره و همینطور قصد داره به خاطر بالا رفتن ارز قیمت گاز طبیعی که مردم مصرف میکنن در منزلشون به شدت افزایش پیدا کرده به خاطر جنگ اوکراین، اونم کمک بکنه مردم. این دو حرکت باعث شد که باند هایی که در انگلستان هستن به شدت قیمتشون بالا بره، رفت بالای 4% بر فرض باند های 2 ساله یا 10 ساله و این خوب نیستش برای اقتصاد. و به این ترتیب شد که بانک مرکزی انگلستان اعلام کرد که باند هایی که دولت انگلستان منتشر میکنه برای اینکه بتونه این برنامه اقتصادیش اجرا بکنه میخره با باند، مثل کاری که در امریکا انجام میدادن و باند هایی که دولت منتشر میکرد خیلی هاشو میخرید و این باعث شد این مقدار موازنه در بهره بانکی و بخش های دیگه صنایع ایجاد میشه. وقتی بهره بانکی میره بالای 4% معمولا باند ها بهرهشون میره بالای 4%، معمولا خب این پول از بازار سهام میاد بیرون، از سرمایه گذاری میاد بیرون، میره به طرف این بانک ها چون 4% ضمانت شده بهتون بهره میدن. به خاطر همینه که خوب نیست برای اقتصاد که بهره بانک هایی که منتشر میشه کم اوراق بهاداره از طرف دولت منتشر میشه و از طرف شرکت ها منتشر میشه اینقدر بالا بره، به ویژه مال دولت. البته شرکت ها میتونن بیشتر هم بدن ولی بس که وضع خودشون داره. درصد این اختشاش ایجاد کرده، همینطور باعث شد که خب دوباره یک نظمی که ایجاد بشه. ولی خب ما میدونیم که بهره بانکی در نهایت بالا میره به خاطر اینکه در اروپا و در امریکا و از سراسر جهان در حال حاضر برای اینکه جلوی تورم بگیره، خب میدونیم 8.3% تورم در امریکا هستش، در اروپا بیشتر از این هم بودش، در انگلستان نزدیک 10% بود. بانک مرکزی میخواد بهره بانکی رو ببره بالا که میادار به این فعالیت های اقتصادی کمتر میشه. خب از طرف دیگه فعالیت اقتصادی که کمتر میشه رکود اقتصادی ایجاد میشه و بیکاری ایجاد میشه. در امریکا بیکاری وجود نداره در حال حاضر به خاطر اینکه شغل بیشتر از اون تعداد بیکار هاست، ولی خب معمولا چنین اتفاق میفته وقتی که رکود اقتصادی پیش میاد. علت اینکه برفرض در امریکا بازار سهام ارزش انقدر پایین رفته، ارزش شرکت ها و ارزش سهام برفرض اپل دیروز بود 7 دلار، امروز مثل اومد پایین یه دفعه. این علتش اساسی که این مردم دارن میفروشن یا بیشتر بر از این میوچوال فاند ها که پولای بازنشستگی در اختیارشون هست و میلیارد تا دوباره از بازار سهام بیرون میان و پولا رو میرن میذارن توی باندا و به خاطر همین هم ارزش چون بهره خوبی میگه. در اصل اینا در تنقص هستن با هم دیگه، از طرف دیگه میخوان تورم بیارن پایین، از طرف دیگه اقتصاد رو نمیخوان رکود اقتصادی شدید ایجاد نشه، اینا در تنقص هم با هم دیگه و باید یک موازنه ایجاد بشه بینشون در صورت. و مهمه که بهره این تورمی که وجود داره، اینفلیشنی که وجود داره، همه چیز گرون شده بیاد پایین و همیشه معمولا در سالهای گذشته 2% بود، ولی وقتی میرسه به 8.5 از یه 8.3% در امریکا خیلی شوک وارد میشه، میبینید مواد غذایی بر فرض خیلی گرون شده. در صورت این وضعی که از نظر اقتصادی وجود داره، علت اساسی که بازار سهام امریکا به این شدت پایین اومده اینه که بهره بانکی به این ترتیب بالا رفته و صحبتش بر اینه که در 2 ماه آینده دوباره 0.75% بالا بره و دوباره با این احتمال ارزش سهام بیشتر پایین میره. و اینه که توصیه در این حال حاضر اینه که سهام های شرکت ها رو نخرید و هر وقت هم که در سود تسلیم بفروشید و نخرید و باید منتظر شد. این داستانی که به این سادگی ها پایان پیدا نمی کنه و هنوز ادامه داره، و چون تورم تا وقتی که وجود داره بهره بانکی بالا میره و بهره بانکی بالا بره پول از بازار سهام بیرون کشیده میشه و در نتیجه خریدار کمه در بازار سهام و خاطر همین هم قیمت ها پایین خواهد رفت. این وضعی که از نظر اقتصادی وجود داره. البته خبر خیلی مهمی که در 2 هفته گذشته در ایران اتفاق افتاد، قتل خانم مهسا امینی بود توسط گشت ارشاد یا گشت اجرای امر معروف و نهی از منکر، که ایشون رو کتک زدن به کشتنش. خانم جوان 22 ساله‌ای که اصولا یک واقعی خیلی تأسف آوریه که اتفاق افتاده و البته این کار به جمهوری اسلامی همیشه انجام داده، از تربت به تحسیسش کار عوامل جمهوری اسلامی شورن کشتن و دوسیه چیز دیگه اینا بلد نیستن، یا قارت میکنن یا هر کسی هم که مخالفت بکنه دزدی میکنن، یا وقتی که اون انضباط شدیدی که میخوان اجرا بکنن از سر اجتماعی به و از دیدگاه اسلامی خودشون باعث میشه که چنین جنایت های اتفاق بیفته، همیشه هم مرتکب شدن. و البته در این مورد یه رویایی که اصولا جریان های سیاسی داشتن و این بود که مردم به پا خود برخیزن و بر علیه جمهوری اسلامی رأی بدن، فعالیت بکنن، اعتصاب بکنن، این اتفاق، این رویا اتفاق افتاد. البته این کسانی که این کار میکنن بیشتر خانم هست، یعنی این خانم پی بردن یا طاقتشون تموم شده اصولا در جمهوری اسلامی، ما میدونیم که حقوق اجتماعیشون ندارن، اصولا محدودیت هایی من چه رو لباس بپوشید، چه جوری رفتار بکنید و کوچکترین تخطی از این حجاب اسلامی دستگیرشون میکنن، کتکشون میزنن، شلاقشون میزنن، زندان میندازنشون، جریمه شون میکنن. در مورد حقوق قانونیشون خب ما میدونیم که حق ارث خانوم ها نسبه در جمهوری اسلامی نسبت به آقایون، و همینطور برفرض نمیتونن سرپرستی بچه هاشون داشته باشن، نمیتونن آزادانه مسافرت بکنن، بعد اجازه از پدرشون میگیرن یا از همسرشون بگیرن، و اصلا تمام این محدودیت هایی که برای خانم وجود داره در این سال ها انبار شده و خانم به طاقتشون تاب شده و به این اتفاق قتل خانم امینی هم اتفاق افتاد. 22 سالش بود، جوان از کردستان اومده به تهران گردش فامیلش رو ببینه و گشت ارشاد شما دستگیر کرده و کشته. این یه جرقه بود که زده شد و یک جنبش ضد جمهوری اسلامی در این 2 هفته گذشته در ایران شروع شد و خیلی هم با انرژی قابل ملاحظه ادامه پیدا کرد. و این البته گفتم یه رویایی بود برای جریان‌های سیاسی یا اشخاص سیاسی که اتفاق بیفته مردم به این شدت در سطح گسترده جمهوری اسلامی رو به چالش بکشن، به مبارزه به طلبن و آشکارا خواستار سرنگونیش باشن. و البته این جریان سیاسی که وجود داره در حال حاضر رهبریشون بدون شک در دست خانم هاست و مسئله حجاب اجباری هم جنبه اوندشه و در صورت بعض به این شکل وجود داره. البته این اتفاقی که افتاده در حال حاضر و خانم ها تونستن چنین جنبشی رو ایجاد بکنن و ادامهش بدن. حالا طبیعتا خب آقایان هم دنبالشون هستن و همکاری میکنن، اعضای خانواده شون هستن، کسای سکولار هستن، باش موافق هستن، ولی مسئله اینجاست که اون شدن سپهر سیاسی رو ما تغییر داده در حال حاضر. پیش از این صحبت از این بود که کمونیست خب طبقه کارگر علم میکردن و ازشون حرف میزدن، تا میکردن که رهبر طبقه کارگر هستن و در رس اشراف طبقه کارگر و اینا تبلیغات سیاسی خودشون میکردن و از طرف دیگه خب اسلام سیاسی تبلیغات خودشون میکرده، بخش اصلاح طلبش بود، بخش تندروش بود، خب سلطنت طلبا بودن که فعالیت سیاسی میکردن و عنوان زیر پرچم پادشاهی و همینطور خب مصدقیان بودن، بخش قابل ملاحظهشون هم مصدقی ها فعالیت میکردن. این سپهر سیاسی ایران از این اشخاص تشکیل شد، از این نیروهای سیاسی تشکیل شد و افکاری هم که داشتن و اصولا مسئله مهمی که براشون وجود داشت مسئله حقوق خانوما در اجتماع و در اثر قانونی و اثر آزادی اجتماعی بود و در حال حاضر به این ترتیبی که این جنبش شروع شده، جنبش مبارزه با حجاب و خواستار سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی، چون بدون سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی چنین موفقیت به دست نخواهد اومد، باعث شده که این جریان های سیاسی با این تئوری هایی که دارن کنار گذاشته بشن و ما میدونیم که اکثر اینا ضد غربی هستن. البته میگم ما طرفدار دموکراسی هستیم، ولی خب وقتی ضد دنیای آزاد باشن که اروپا و امریکا و افراد ژاپن و کره جنوبی و غیره است، در اصل ضد دموکراسی هستن و برای ما میدونیم که خب اسلام سیاسی خیلی مسئله جدی داره در دنیای آزاد و دموکراسی غربی به رهبری امریکا و انگلستان. خب از اون طرف ما کمونیست داریم که چه برخوردی دارن اصولا با دنیای آزاد و دموکراسی های غربی که تبلیغاتشون اصولا همش بنا شده بیه این که استعمار میکنن کپیتالیسم و سرمایه دارن و غیره، و از اون طرف هم خب ما برفرد بخش حتی سلطنت طلبی هم که میبینیم بیشتر تمام شکست هایی که زرنگونی رژیم پادشاهی رو اصولا مسئولش غرب بود به وقت باید محمد رسول هیچ مسئولیتی در این مورد، مسئولیت اصولا به اون گردن غرب. در اصلا میبینیم که این جنبش خانوما که اصولا یان در خارج یا آزادی تمام آزادی رو میچشن، همین که کسی نمیتونه، پلیس نباید چه رفتار بدی باشون بکنه، حقوق اجتماعشون برابره و رهبری این جنبش رو به دست آوردن و سپهر سیاسی ایران رو تغییر دادن. البته این باعث شده که در بخشهایی از نیروهای سیاسی بهشون بر میخوره چون شدن کنار افتادن، بر فرض بخش اسلام سیاسی. خب ما میدونیم که جریانایی تا پیش از این هم خب اتفاقاتی در ایران افتاد، تظاهرات گسترده پیش اومد انجام شد، به ویژه برفر جنبش سبز که میر حسین رهبریش بود و نمایندش میخواست رئیس جمهور بشه و کروبی هم با شمکاری میکردن یا بعد به جنبش کاملا مذهبی بود و هیچ تأثیری به حال خانمان نمی کرد از داره آزادی اجتماع، چون همه نقش اساسی داشتن در تشکیل جمهوری اسلامی و جنایت هایی که جمهوری اسلامی در تأثیر در بعد به تأثیرش مرتکب شد. برای من هیچ اعتماری بهشون نداشتم، اتفاقا در اون بحثایی هم که داشتیم و با بعضی از دوستانمون که جنبش سبز بهشون گفتن تشکیلاتی هم ایجاد شده بود سبز بندازی نه تشریم همش روی اسلام سیاسی ازش میاد و اسلام سیاسی هم یعنی تحقیر نصف جمعیت ایران که خانم ها باشن و گرفتن حقوقش. در اصلا این به مرور هیچ اتفاقی نمی افتاد که زیر دعوایی بود بین بخشای مختلف اسلام سیاسی و برفرض دعوایی بود بین اختلافایی بین کمونیستا و جمهوری اسلامی و یا مصدقی ها از قافل عقب افتاده بودن، ولی در اصل هیچ کدوم از اینا به این شدتی که به این شکلی که در حال حاضر وجود داره و از حقوق بانوان دفاع میکنه، به ویژه مسئله حجاب رو برده زیر سوال و به خاطر این موضوع خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی مطرح نبود و این در حال حاضر مطرح شده. البته بحث در اینه که یکی از اشکالات که شخصا معتقدم وجود داره برای این جنبش اینه که رهبری سیاسی نداره. البته ادعا میکنم بعد کسانی که نباید رهبری سیاسی داشته باشه و همینجور باید حل دری یلدری برن جلو تا ببینن به کجا میرسن. البته بدون رهبری سیاسی من تصور نمیکنم این جنبشی به ثمر برسه، حتی این جنبش درخشانی که خانم آغاز کرد. البته من شرفتم جناب آقای واحدی داشتن از خانم مسیح علی نژاد انتقاد میکردن که ایشون گویا در جایی گفتن که رهبری این جنبش در اختیار ایشون، حالا درست یا غلط من نشنفتم اینو، ولی چه اشکالی داره؟ آقای واحدی میگفتن نباید این حرف ایشون میزد، این باعث اختلاف میشه. البته ما میدونیم خانم مسیح علی نژاد فعال سیاسی خیلی جدی در جهت منافع خیلی کامل توجهش روی حقوق خانم هاست و مسئله حجاب و مسترفتار بعدی که به خانم ها میشه و از هر من هیچ اشکال نداریم شون میخوان ادعای رهبریش رو بکنم. خب اگه ادعاشون رو بکنم مسئله ای نیستش، مسئله اینجاست که اون پشتیبانی قابل ملاحظه داشته باشه. من تصور میکنم تا اون قابل ملاحظه هم داره به عنوان کاراکتر سیاسی در این بریم کنم ایشون بعد از 30 سال یا 25 سال از ایران خارج شدن و به این ترتیب فعالیت سیاسیشون رو آغاز کردن و اصولا ایران هم باشون خیلی تماس میگیرن و صحبت هم باش زیاد با ایشون زیاد میکنن و میتونن رهبری داشته باشن. خب معمولاً برای که کسی رهبر سیاسی بشه باید یه گروه سیاسی داشته باشه، در اول باید به عنوان حزب، به عنوان شورا، به عنوان سازمان باید داشته باشه. فرد مشکلی که تنهایی بیاد رهبر سیاسی بشه، برای خمینی رو مشاهده میکنیم، برگردیم به تاریخ ایران نگاه بکنیم، این خب به تشکیلات اسلام سیاسی پشت سرش بود و اگه ادعای رهبری میکرد به خاطر اینکه این تشکیلات اسلام سیاسی هم ازش پشتیبانی میکرد و شده اون رهبر. خب از اون طرف برفض محمد رزشار به نظر میگیم رهبر طرفداران رژیم پادشاهی بود، یه پشتیبانان قابل ملاحظه داشت، البته کمتر جنبه فعال سیاسی توش وجود داشت. در جریان خمینی فعال سیاسی بیشتر توش وجود داشت، البته هرچند که بخش قابل ملاحظه خود رژیم قتل عام کرد، مثل قرت صادقه یا بنی صدر که فراریشون داد یا یزدی که علافشون بود هیچ کاره شده بود، ولی در رژیم پهلوی خب شاه تصمیم گیرنده بود و فعال سیاسی هم دور خودش جمع نکرد، ولی در اصل برای رهبری سیاسی تشکیلات سیاسی در بود و تشکیلات سیاسی هم میتونه از رهبرش پشتیبانی بکنه و میتونه هم اندرز بده، هم مشورت بکنه، در نتیجه به این جنبش مثل موفقیت برسونه. و خانم علی نژاد هم اگه واقعا ادعای رهبری دارن باید به این جنبش هم توجه بکنم، به نظر میشه اشکالی هم نده. ولی جناب واحدی ازشون یاد گرفته بودن که این باعث تفرقه میشه و تو مثال میزدن که مهدهای خامنه ای آمدن در تظاهرات شرکت که همه کسی احتراج به اونا نداره که بیان، اهمیتی نداره چه این اشخاصی وارد این جنبش بشن، اصلا اینا اشخاصی هستن محکوم هم اصولن از پایه های این رژیم هم. خود آقای واحدی ما میدونیم که آدم مذهبی بوده و از همکاران آیت الله کروبی بوده و بک‌گراند مذهبی داره و در این مورد ایشون احساس خطر کرده که کنار گذاشته میشه از نظر سیاسی، همونش که صحبت شد پیش از این توضیحی که من دادم که چه وضعی به وجود آورد این جنبش خانوما برای آزادی، برای مخالفت با حجاب و آزادی های فردیشون و شجاعت که نشون میدن و پشتیبانی که از طرف ملت ایران در این مورد دارن. به خاطر همین هم به ایشون یاد گرفت چه ادعای رهبری میکنی. هر کسی به نظر هیچ اشکالی نداره ایشون ادعای رهبری میکنه، ایشون بخش قابل ملاحظه از خانم ها بهشون اعتماد دارن، باشون در تماس بودن این 20 30 سالی که ایشون در خارج بوده، خانم علی نجات در خارج بوده، ولی یه پایگاه مردمی داره. حالا اگه تشکیلات سیاسی نداره یا فکر میکنه احتیاج نداره، اون بحث جداگونه ایه. یعنی بدون تشکیلات سیاسی شون موفق نخواهد شد و متاسفانه میشه گفت مثلا این جنبش هم ممکنه تضعیف بشه یا به اون نتیجه مطلوبی که خانم‌ها میخوان نرسه. حالا که ما میدونیم که در حال حاضر کلاب هاوسی وجود داره و این برنامه هم در حال حاضر در کلاب هاوس هم داره پخش میشه، من نمیدونم شنونده داره یا نداره، تصور میکنم این میکنم شنونده داشته باشه در کلاب هاوس، شاید داشته شاید داره من نمیدونم. یک کلاب هاوس اصولا یک مرکزی شده برای کسانی که حساسیت سیاسی دارن و در اونجا جمع میشن صحبت میکنن، خانمهای زیادی هستن در اونجا و آقایون هم هستن و بعضی از کلاب ها جمعیت های 1000 نفری و 2000 نفری و 5000 نفری و 10000 نفری میارن، بعضیش قلابیه، یه بلخواهد تکنولوژی میتونن یه کاری بکنن نشون بدن، ولی ازش واقعیه، برخواهد جنگل وجود داره، خلیج پارس وجود داره، زن زندگی به آزاری وجود داره و اینا جمعیت های زیادی رو میارن، کسانی که برگزار کنن دستش اشخاص زیادی میان در کلاب هاوسشون، میتونن رهبر باشن، میتونن ادعا کنن که ما رهبر این جنبش هستیم و یک گروه سیاسی هم تشکیل بدن و این کار انجام بدن و ضروری هم هست که انجام بدن میشونن. و مسئله اینجاست که وقتی که مسئله حجاب مطرح میشه، یه فاتحه این مجاهدین خلق و اون رهبر لچک پسرش خونده شده، یه مجاهدین و قانونی که رهبرش هستن یه مطرح نیست. حالا میخواد بیاد چی بگه با اون روسری که مکلش بقیه خانومه هم که همونجا هستن چه این وزیره دارن و کجای این جنبش آزادی خواهی و اجتماعی و که هستش جا میگیرن، جایش ندارن. من از این نظر مشاهده میکنیم که واقعا چقدر این سپهر سیاسی ایران رو تغییر داده این جنبش خانم ها و که جرقش زده شد به خاطر خانم کشتن خانم مهسا امینی. در صورت این وضعیه که در حال حاضر وجود داره و یک رویایی بوده برای اشخاص سیاسی اصولاً که مردم به این در این سطح گسترده با این ایدئولوژی که آلوده نیست اصولاً، نه افکار کمونیستی نه به افکار اسلام سیاسی نه به افکار ضد غربی مصدقی ها، به هیچ کدوم از این آلوده نیست و یک طرح خیلی تفکر خیلی پیشوی رو و متجددانه رو داره مطرح میکنه. اما که ما میدونیم که خب در رژیم پهلوی ها این آزادی که زن ها خانم ها در ایران داشتن در دوران پهلوی، خب مسلمن رضا شاه نقص اساسی داشت در برداشتن حجاب از سر خانم ها و در اصل اجباری بودنش جلوش گرفت و خانم ها پیشرفت های قابل ملاحظه کردن در این دوران رژیم پهلوی و این استقلال آزادی هایی که داشتن خانم‌ها در دوران پهلوی ها یک خاطره حافظه تاریخی که وجود داره و اصولا این تحصیل کرده شدنشون، خب ما میدونیم خانم فراخور پارسا اولین وزیری بودن که در خانم وزیر بودن که خانم بودن و در وزیر آموزش پرورش بودن در رژیم پهلوی دولت امیر عباس و ایلا نخست وزیر، به ایشون کسی بودن که تیبارون شدن. اصولا علت اساسی که این وزیر تیبارون شد خانم بودنشه، برای اینکه زن بود و دلیل دیگه ای نمیشه براش پیدا کرد. برات بهشتی و باهنر که نخست وزیر بود، به بهشتی هم که از آیت الله سردمده ها شورای انقلاب بود در وزارت آموزش پرورش کار میکردن و زیر دست ایشون کار میکردن و ایشون هم به اونا خیلی کمک میکرد، ولی وقتی وقتش رسید واقعا هیچ انگشتی بلند نکردن که حداقل جون خانم فرخور پارسا رو حفظ بکنن، چون ایشون در وزیر زنی بود که در دوران پهلوی ها وجود داشت و اعدامش کرد بس به خاطر اینکه زن بودنش. خب این چیزیه که در این جنبش کاملا در نظر گرفته شده، خانم میدونن میبینن که چقدر در جمهوری اسلامی به حقوق اجتماعیشون و حقوق سیاسیشون اهمیت داده نمیشه. البته ما میدونیم که خب در برفرض اصلاح طلبان که اشخاصی مثل بازرگان هم که بودن، اونا مسئله نداشتن اصلا با آزادی خانمهای چه اعتقادی نداشتن، جنبش نهضت آزادی که داشتن و تمام جماعتی که در اونجا بودن و بهشون گفتن ملی مذهبی. و میبینیم که در این جنبشی که در حال حاضر وجود داره و کاملا امیدوار کننده است، ما با یک فوق‌العاده جنبش مترقیانه روبرو هستیم که تنها ایشون تشبیهش کرد به بعد انقلاب مشروطیت که مانند اون وجود نداشته پیش از این. در سطح ملی، در سطح تمام کشور اعتراضات ایجاد بشه در برای حقوق قانونی، حقوق طبیعی و غیر قابل تجاوز خانم ها که اینجور به شدت در طرف جمهوری اسلامی و عواملش بهش تجاوز میشه یا به قوانین ضد زنی که گذاشته. و این مسئله رهبریش رو اگه خانم ها بتونن حل بکنن به طریقی، به وسیله که من فکر کنم باید یک شورای ملی جنبش بانوانی تشکیل بدن، حالا هر اسمی میخوان روش بذارن برای اسم کمیته نذارن روش، خواهش میکنم، چون این کمیته خیلی اسم خیلی حزب اللهی شده در اصل، گذشته از کلمش باید از ادبیات سیاسی طرفدارای دموکرات بیرون بره. این خیلی مهمه که مردم ایران به یا خانوما برای حقوق قانونیشون دارن مبارزه میکنن، نه برای حقوق شرعیشون. حقوق شرعی نه اون چیزی که جمهوری اسلامی بهشون داده. برای من خیلی ها این کلمه شرعی رو، آنهایی که دموکرات هم اصلا میگرم، ما سکولار دموکراتیم، از این کلمه شرعی زیاد استفاده میکنن و اشتر توجه هم بمیکنن که این کلمه ادبیات اسلام سیاسیه و هیچ ربطی نداره به قوانین مدنی و یا آزادی های فردی و یا هر حرکت مترقی، تفکر مترقی که وجود داره در جامعه و میخواد حقوق مساوی بده به خانم‌ها و آقایان در هر دور برابر در نظر بگیره. در صورت این جریان فوق‌العاده امیدوار کننده و هیچ اشکالی نداره هر کسی میخواد اعلام رهبریشو بکنه، بر فرض این کسانی که اتاقای 1000 نفری 2000 نفری تشکیل میدن، شاید میتونن 100 نفرم سازماندهی کنن دور برای خودشون اعلام رهبریشو بکنن یا اعلام بخش از رهبریشو بکنن. واقعا احتیاج داره به رهبری این جنبش و که مردم بدونن به چیزی چه اعتقاد رو دارن، این تشکیلاتی که تشکیل شده رو رهبری میکنه چقدر داره تعریب میکنه خواسته هاشون و چقدر نادیده میگیره خواسته هاشون. مثل این برای 57 که اصولا خواسته های مردم و که آزادی بود، آزادی سیاسی بود، اصولا به طور کلی نادیده گرفته شد، چون تمام کسانی که در اون انقلاب فعالیت میکردن تنها چیزی که براشون مطرح نبود آزادی سیاسی بود، میخواستن کمونیست باشن یا میخواستن اسلام سیاسی باشه یا مجاهدین یا غیره این جریان‌های سیاسی که در اون موقع فعالیت میکردن. خب در نتیجه هم دیدیم که جنگی بود بین طرفداران دیکتاتوری در نهایت و مردم ایران نه تنها آزادی سیاسی در اون را پلس نیوردن، آزادی های اجتماعی و اقتصادیشون هم دست دادن که ایران پیشرفت کشور خاورمیانه در سال 57 در سطح جهانی مطرح بود از نظر اجتماعی و اقتصادی. بس اقتصادی ولی خب مشکل اساسیش مثلا این بود که قانون اساسی مشروط اجرا نمیشد و چون قانون اساسی مشروط اجرا نمیشد و مجلس شورای ملی که بالاترین مرجع قانونگذاری مدنی بود حاکم نبود به کشور، به همین علت دقیقا باعث شد که ایران دست حزب‌الله بیفته. و در حال حاضر ما مشاهده میکنیم که یک جنبش فوق‌العاده مترقیانه شروع شده در ایران و به دنبال رهبریش میگرده. آقای کامل مسیح علیه نجات میخواد رهبریش رو خودش اعلام کرده، بهتر تشکیلات سیاسیش ایجاد بکنه چون احتیاج به تشکیلات سیاسی داره. میتونین از خمینی یاد بگیرید. خمینی برفرض در سال 57 اشخاصی دور بر خودش جمع کرد، اگه دقت بکنید که همه جوان بودن و همه ضرورتا هم خیلی هاشون هم سکولار بودن از سطح روش زندگی، برفرض مثل خود ساله یا بنی سعد. خب تظاهر میکرد که مذهبیه، ولی خب در فرانسه زندگی میکرد یا یزدی در امریکا زندگی میکرد. اینا در مغزشون خودشون اسلامی میدونستن، ولی روش زندگیشون اونقدر اسلامی نبود که نقض در عمل باید باشه. و همونطور هم دیدیم که برفرض بخشای قابل مراجعه یکی از سکولاران بهشون ملحق شدن و باعث دورش جمع کرد، هر کسی تونست از هر کسی استفاده کرد خمینی تا تونست رژیمش تصویب بکنه. میدونست که پایگاه مردمی نخواهد داشت بدون این اشخاص، بدون بازرگان برفرض یا کسانی که وجهه سیاسی داشتن. حالا هرچند که سیرت واقعی اون وجهه سیاسی مشخص نشده بود اون موقع، ایشون برفرض آدم مترقی بود، هیچ وقت دنبال خمینی نمیرفت. برفرض عوامل جبهه ملی نباید این کار میکردن، در دنبال خمینی اگه واقعا سکولار بودن. سکولار بودن عملا، ولی فکر میکردن این میتونن همیشه کنترل بکنن. من نمیدونم در اصل وقتی از یه چیز بدی پشتیبانی میشه انتظار چیز خوبی از بین اومدن ازش خیلی کمه، ولی در حال حاضر ما یه چیز جنبش ملی خیلی خوبی داریم. تنها چیزی یعنی هستش که باید این حفظش بکنیم و به ثمر برسونیم، و بدون تشکیلات سیاسی، بدون سازمان بندی، بدون اتحادی بین جریان های سیاسی که در این قالب کار میکنن، مطمئنن جریان های سیاسی کمونیستی کمک نخواهند کرد و جریان های سیاسی مذهبی هم کمک نخواهند کرد. ولی خب حداقل میشه میتونن بیطرف باشن و شاید هم بیطرف باشن، ولی این جنبش مترقیانه که خانم ها شروع کردن امیدیه که ایجاد شده. فقط من امیدوارم که این امید به یأس تبدیل نشه. در اصل باید ببینیم که چه چیز پیش میاد. اصلا این بحثیه که خیلی جدیه و باید بین فعالای سیاسی درگیر بشه. خب ما جریان های سیاسی داریم، برفرض با تشکیلات سکولار دموکرات که همکاری هم میکردن، جناب نوری علا هستن در اونها فعال هستن و یه پروگرام خوبی هم دارن که تونستن بخش جمعیت قابل مراجعه در اونجا جمع بشن. یعنی حالا اینکه حزبش هم دارن و غیر حزبش هم دارن و هر طریقیه میخوان این تجمع رو ایجاد بکنن، تشکیلات ایجاد بکنن که خوب کردن در عمل. ولی من نمیدونم در اینجا مثلا ایشون میتونه تا رهبری شو کنن، اشکالی نداره، ولی خب اگه میخوام بکنم باید بکنم. و البته فرفت جریان آقای شریعت مداری، جناب مهندس شریعت مداری هستش که زیاد حتی من در کلاب خاصا میدم که از این جریان از مشروطه هم زیاد فعال نیست اون بچه، پیش از این بود در از باید در این لحظه در کلاپاس بیشتر فعال باشن و بتونن بیشتر از این فرصت درخشان تاریخی که برای مردم ایران پیش اومده استفاده بکنن تا بتونن ایران از دست رژیم جمهوری اسلامی نجات بدن و بارس بشه که خب میلیون ها نفر ایرانی که در خارج هستن و هرچند که در خارج فیزیکلی در خارج هستن و قلبشون هنوز در ایران و علاقمندن برگردن به کشورشون، ولی میخوان به کشوری برگردن که دختراشون برای تغییر لباس پوشیدنشون کشته نشن. برای این چیز خیلی ساده ای رو میخوان، چیز بعد وقتی به نظر ما ساده است ولی به نظر جمهوری اسلامی یه چیز غیر ممکنیه، محال که این اتفاق میفته. در اصل اینا میتونن این جریان های سیاسی هم که وجود دارن، ولی خب ما میدونیم که مجاهدین و رهبرش با اون لچکش نمیتونه بیاد وسط چون هیچ شاهی نداره تو جنبش. یا برفرض کمونیست ها بحث امپریالیسم و سرمایه داری و طبقه کارگر و اینا بحث ها نمیتونن وسط بکشن و میبینیم که اینا دار کنار کشیدن و ساکتن. درسته این وضعی که وجود داره و امید است که این جنبش درخشان مترقی که در سطح جنبش انقلاب مشروطیت به ثمر برسه و رژیم جمهوری اسلامی سرنگون بشه. اضافه هم به مسئله دیگری به بحث که در این وقتی که باقی مونده بپردازیم. معمولا ما همیشه بازار سهام تحریک میکنیم در این برنامه، چون این برنامه خیلی شبیه هم به اقتصاد توجه داره. اقتصاد و سیاست هر دو شد، اقتصاد رو شدن خب زندگی مردم در رابطه با اقتصاد، و خب هر کسی میخواد زندگی خوبی داشته باشه، پول خوبی بسازه و در یک اقتصاد بخش خصوصی غیر دولتی میتونن مردم ثروتمند بشن، مرفه بشن، به زندگی خوبی داشته باشن، میتونن بخش های مختلف سندیکا داشته باشن، اتحادیه داشته باشن و حقوقای خوبی باز خودشون دقاضا بکنن. برفرض در امریکا که ما مشاهده میکنیم، برفرض این اتحادیه معلم ها هستش و اتحادیه ها کسانی که در آتش نشانی کار میکنن و اتحادیه های دیگه هم که هم با اقسامش وجود داره، پزشکان و غیره، اصولا همه چیز سازمان بندیه. در امریکا نگاه بکنیم میتونن برای منافع اقتصادی خودشون مبارزه بکنن، خب در امریکا یعنی سطح دیگه یه همه چی و حقوق خوبی هم بگیرن و این حقوقی هم که میگیرن سطح زندگی خوبی داشته باشن. طبقه متوسط خیلی گسترده است در امریکا به خاطر همین بخش خصوصی که وجود داره، شرکت های صنعتگرایی که وجود دارن و این تغییرات که در صنایع کشور ایجاد میکنن و هزاران نفر استخدام میکنن و حقوق خیلی قابل ملاحظه هم بهشون میدن و این نتیجه بازار آزاد، این نتیجه بخش خصوصیه که میتونه از اقتصادی اینقدر کشور رو پیشرفته بکنه که خیلی روشنه که برفرض چرا اروپا و امریکا کشورهایی که دموکراسی هستن و در ضمن بخش خصوصی درش فعاله، آزادی دارن، صنعتگرها آزادی دارن که شرکت‌های رو از صفر شروع بکنن و تبدیل به شرکتی بکنن که هزاران نفر استخدام میکنه. برفرض مثل آمازون که خب آمازون سال 2000 چنین وضعی نداشت، یعنی 22 سال میگیم کردن از کتاب فروختن شروع کرد آمازون و الان چیزی نیست که پیدا بکنی که آمازون نفروشه. و این چیزی تعداد کسانی که من براش کار میکنم واقعا باور نکردنیه این شغلی که ایجاد شده. و این البته شرکت های دیگه ای هم هستن. برفاز ما مایکروسافتی نداشتیم سال 80 تازه تأسیس شد، کسی هم نمیشناخته، شاید بگی زیادی هم نمیشناختن. خب در حالت یکی از بزرگترین شرکت هاست یا اپل، حتی سال 2000 وضع خیلی بدی داشتش، در اون بزرگترین شرکت امریکاست و پولی هم که تو بانک داره دولت امریکا بیشتره، اینقدر شرکتش سودآوره و در سطح جهانی موفقه. و این بخش خصوصیه، یعنی بخش خصوصیه که میتونه این کار بکنه. یه رژیم دیکتاتوری مثل روسیه حالا میخواد دست کمونیستا باشه، میخواد یه آدم دیوانه مثل پوتین اونجا همه کار باشه، به جایی نره از اقتصادی و از درستی نداره. کاملا متکی به تکنولوژی غرب و چین کمونیست هم کاملا متکی به دنیای آزاده و فروختن کالاش به دنیای آزاده و همینجور متکی به تکنولوژی دنیای آزاده. تا اونجوری میتونه میخره، نتونه میدزده و به هر وسیله ای هستش. با این برخوردی هم که داره با البته تخیران بحثای زیادی هم در روش در این برنامه میشه که در حال حاضر خیلی با صنعتگراش درگیر شده و خیلی از شرکت های موفق و مثل بابا، مثل علی بابا رو یا دیدیو ماله شرکت تاکسیانی، مثل شرکت های در امریکا هستن، لیفت و غیره بود، اصلا از بین بردن و به شدت قیمتش رو برده پایین به خاطر سیاست هایی که تغییر کرده در چین کمونیست و اینا رو زیر فشار گذاشته. در اصلا بلی موفقیات اصلیش به خاطر این دست دور از 1980 رفت به طرف بازار آزاد، رفت به طرف دوستی با غرب و اصولا همکاری با غرب و اثر اقتصادی تونست خب بخش قابل ملاحظه مردمش از فقر نجات بده. و بعد این برنامه صحبت میشه در درباره اقتصاد، همیشه در اقتصاد بخش خصوصی که اصولا اگه دوقلوی واقعی وجود داشته باشه دموکراسی و اقتصاد بخش خصوصیه، که اینا خیلی دوقلو هم نمیتونه از کنمش جلاغا کنی، هر کدومشو رهبری میگه وجود خارجی نخواهد داشته، یعنی اگه دیکتاتوری بشه بخش خصوصی هم از بین میره، اگه دموکراسی نمیتونه وجود داشته باشه بدون بخش خصوصی، چون بخش خصوصیه که میتونه سطح زندگی مردم بالا ببره، نه دولت. دولت این کار نمیکنه، دولت اصولا از نظر مالی یک تشکیلات پول حرام کنه، حالا هرچی هم خدماتی هم میده ولی در نهایت پول حرام کنه. در حالی ما به این علت درباره اقتصاد همیشه صحبت میشه. اجازه بفرمایید در حال حاضر یه نگاهی بکنیم به بازار سهام، من ببینم آپدیت هستم در ابتدا تا این به اشتراک بذارم با شما. اجازه بفرمایید. ولی همونجور مشاهده میکنید این سایت یاهو و بخش اقتصادیشه در حال حاضر S&P 500 که 1500 شرکت بزرگی امریکاییه بیشتر از 73 پوینت منفیه، داو جونز که 30 شرکت بزرگی امریکاییه اونم منفیه 423 پوینت و از درصد هم 1.43 درصد 1 درصد پایینه و نظرش هم اینه که 380 بیشتر 380 پوینت منفیه. راسل 2000 که نفیه 2000 شرکت امریکایی بیشتر 45 پوینت نفیه 46 پوینت منفیه و نفت امروز 43 سنت بالا رفته ولی خب هنوز 82 که میدونیم که نفت و 115 دلار هم بالا رفت ولی در صورت در کالیفرنیا نفت داره یه ریز گران میشه در حال حاضر دوباره سربالایی میره. ولی نکته جالب توجه اینه که طلا اومده پایین و 1668 در 1800 بودش، در بین 1800 به 1700 بود، خیلی وقت بود اینقدر پایین نیومده بود، ولی میبینیم که اینقدر پایین اومده. البته نقره هم قیمتش مشخصه، این برابری یورو با دلار مشاهده میکنید که دلار ارزشش بیشتر از یورو شده در حال حاضر، معمولا یه یورو بیشتر دلار ارزش داد پیش پیش از این. برای بانک 10 سال است میگن که 3.75 هست، نفسی رقم بالایی برای پول قرض کردن اصولا. و اینم پاوند انگلستانه که یه مقدار زیادی از پولی که ارزش که از دست داده بود امروز جبران کرده، 1.41 و همینطور بیت کوین مشاهده میکنه ولی خب هنوز نگر داشته خودش رو 19000 دلار که مثل 18000 تا بود قبلا ولی افزایش پیدا کرده، برابری پول ژاپن هم با پول امریکا تقریبا یه مقدار فرق کرده. نکته قابل توجه تو این وضع اقتصادی که وجود در رابطه دلار و طلا و پولهای دیگه، میبینیم دلار میبینیم که از همه بالاتر الان قیمتش نسبت به پولهای دیگه همه ارزش رفته بالاتر نسبت به یورو و یا به پوند انگلیس و یا پول ژاپن و پول چین کمونیست. برای ما میبینیم پیش از این معمولا وقتی مشکلات اقتصادی پیش میاد و صحبت تورم شد به طلا خیلی میرم بالا، ولی مشاهده میکنیم طلا رفته پایین، یعنی حتی کسایی هم طلا هم دارن طلاشو نمیفروشن میان دلار میخرن به خاطر این توانایی قدرت اقتصادی که این دلار داره. الان همه به صورت دلار اومدن میخرن به خاطر همه دمش رفته بالا. ژاپنیا شروع کردن دلار فروختن، ذخیره قابل ملاحظه دارن، در سطح تریلیون دلار ذخیره دارن، ذخیره دلار دارن، دلارشون دارن میفروشن. به این ترتیب این مقدار قیمت پول ژاپن اومد بالا، همینطور چین کمونیست هم چنین وضعی داشت، به شدت از پولش رفته بود پایین، 7.5 بودش، 7.5 اینطور بود، من رقم دقیقش به خاطر نمیارم، ولی چین کمونیست هم شروع کرد به دلار فروختن، این ذخیره دلاری که دارن این بانک های مرکزی این کشور رو میفروشن و مثلا دفاع میکنن از ارزش پول خودشون و میبینیم که این از اون چیز عجایب اقتصاد امریکاست که ما مشاهده میکنیم که حتی دیگه طلا نمیتونه باش مراقبت بکنه و حتی کسایی که طلا دارن میفروشن و میرن دلار میخرن، کسایی که با مثلا پولای کلونی که وجود داره برفرض تو بازار سهام در از این میوچوال فاندا که با حقوقهای بازنشستگی شهرداری ها و غیره رو در بازار سهام میذاشتن که سود ببرن، دارن در میرن میرن باند میخرن یا میرن دلار میخرن. خب خیلی اصلا تو معامله پولای مختلف هستن. این باعث میشه که میبینیم که این توانایی که پول امریکا داره، حالا بلیا بعدشون میاد داره به خاطر اقتصادشه، به خاطر سیاستاشه. خب اقتصادی که وجود داره حتی اینکه خب تغییراتی توش پیش میاد برخواست داره دموکرات سر کار باشن یا ریپابلیکن سر کار باشن، در واقع فاصله شون خیلی زیاد شده از هم دیگه از سیاسی و اقتصادی و دموکرات ها به طرف ووک رفتن، محیط زیست میکنن، به خاطر محیط زیست به اقتصاد صدمه میزنن. امریکا خب ما میتونیستیم که در دوران ترامپ بزرگترین تولید کننده نفت بود و خیلی صنایع نفت و گاز رشد کرده بود در اون دوران. امریکا میتونه گاز دنیا رو تامین بکنه ولی باید امکاناش دولت بهش بده. در حال حاضر دولت بایدن در حال جنگ با صنایع فسیلی امریکاست، صنایع نفت و گاز امریکاست و ایالت هایی هم که دست دموکرات ها سفور هم براده اجزه نمیدن لونه کشی گاز بشه یا لونه کشی نفت بشه. خب میدونیم که لونه کشی نفتی که از کانادا داشت میاد به امریکا و تقریبا هم تموم شده بود، بایدن روز اولی که انتخاب شد با عنوان رئیس جمهور رو تعطیلش کرد، بستش حالا تمام لونه هم کشیده شده تا حالا و تمام مسئولی هم که بوده میلیون ها دلار پول در اونجا از بین رفت. این بستگی به سیاستاشون داره و از اون طرف ما میدونیم که پوتین دیگه زده به سیم آخر، از نظر جنگیدن در اوکراین داره شکست میخوره، خیلی از سرزمینانی که گرفته بود اوکراینیا پس گرفتن ازش و ارتش اوکراین در حال پیشرویه. به خاطر همینم موبیلیزیشن اعلام کرده که داره سربازگیری میخواد بکنه، 300,000 نفر بیان به سربازگیری جنگ، رسما جنگ اعلام کرده. پیش از این میگفت اسپیشال عملیات، اسپیشال اپریشن، عملیات مخصوص یا ویژه، و میخواد 300,000 نفر رو به اصطلاح ببره زیر نیروهای افزایش بده نیروی انسانیش در ارتش. این باعث شده که خیلی از جوانا دارن از روسیه بیرون میرن، میرن به طرف قزاقستان، میرن به طرف گرجستان، سعی میکنن کشور خارج بشن. تمام هواپیما به فروخته شده و از اون طرف هم از اقتصادیش هم اونجور که قبلا خوب بود نیستش، چون نفت قیمتش به شدت رفته پایین، از 115 دلار رفته پایین و این باید به چین کمونیست هندوستان بفروشه فقط نفتش رو، نفتش هم خیلی ارزون باید بفروشه تا اون رو بخرن ازش. در واقع هر دوشون ازش انتقاد کردن به خاطر جنگ اوکراین، ولی خب تو مغزش نمیره دیگه. حالا این آدمیه که دیکتاتوره، حالا مثل قذافی یا برای دیکتاتورایی که وجود داره مثل خامنه‌ایه، کلشون فرو نمیره، هر چیزی هر چی علامت بدی بیاد نمیفهمه. و این موبیلیزیشن که کرده به صلاح سرباز ها رو همه فرالا خونده 300,000 نفر و از اون بخواد این رو بفرسه تو اوکراین بجنگم، ولی خب از نظر اقتصادی باید وسایل نظامی باشه، تانک میخواد، تفنگ میخواد، اسلحه میخواد، لباس میخواد، همه چیزا خرجش خیلی زیاده و چون وضع اقتصادیش هم خرابه، تحریمه، این پولا هم نداره که خرج بکنه در حال حاضر. باره با این کاری که میکنه به امیدی وجود داره که تصادفی براش اتفاق بیفته و مردم روسیه از دست این پوتین نجات پیدا بکنن و در صد مخالفت های زیادی در حال حاضر باش داره میشه و از این مخالفت بزرگتر که مردمی که سربازی که کسانی باید برن سربازی هم دارن کشور خارج میشه. واسه تمام اینا تاثیر میذاره توی اقتصاد اروپا، هم تاثیر گذاشته چون نظر زیر فشار لوله‌های گازی که دوتاش رفته بود به آلمان و اروپا، گاز که نمیفروشه بهشون میگه دستگاهی من خرابم، پامپام پام خراب شده، شما من تحریمم کردیم، بنابراین من نمیتونم بفروشم گاز به شما بفرستم اون طرف. البته میگن عمدن این کار کرده، دستگاه به این صورتی خراب نمیشه، پمپ و غیره. و طرف دیگه گزارش میگه که خرابکاری هم در رونه نفتی که زیر دریا بوده شده و باعث شده این مقدار آلودگی محیط زیست در اونجا ایجاد بشه. باشه این وضعی که از این نظر از این اقتصادی در اروپا وجود داره و ما میدونیم که خب جنگی وجود داره در اوکراین. گزارشی که میشه داشتم اینجا داره تخمین زده میشه که این جنگ باعث شده از این جدیدانی $2.8 trillion صدمه بخوره دنیا، به خاطر اینکه تجارت انجام نمیشه، کار انجام نمیشه، دنیا $2.8 trillion فقیرتر شده. حالا میخواد اروپایی ها باشن که بیشتر اروپایی ها تأثیر گذاشته رو زندگیشون، چون گاز طبیعی خیلی گرون شده، به طوری شده که این گاز طبیعی چون این اقتصاد بازار آزاده به قیمت روز میفروشن، خود دولت تفاوتی رو پرداخت میکنه به این شرکت هایی که کار تولید گاز و یا خریدنش فروختنش هستن. و خانم تراس هم کرده انگلستان هستش این قصدی رو داره که اعلام کرده که اختلاف حساب گاز به قیمت ارزونتری به مردم یونایتد کینگدام کشور پادشاهی متحد بر چارجشون میکنه، از یه قیمت مشخص از مردم میگیرن و تفاوتش رو دولت میگه که البته ما هم یه جنجال اقتصادی دیگه رو پا کرده. اصلا صدمه‌ای که از نظر اقتصادی دنیا خورده $2.8 trillion به خاطر این جنگ شروع شده. در جواب کسانی که میگن جنگ به راه میندازن چون جنگ پول نیست، هیچ کس در جنگ پول نیست، همه روز بازنده نظر در جنگ، هیچ کس موفقیتی به دست نمیاره از جنگ. این بحثیه که بسان سرمیک از این نظر خود بزنید یه نگاهی بکنید در آخر برنامه به شرکت های مشخصی زیدن بینم کار میکنه یا کار نمیکنه، آپدیت هستن. برای مسکی پست یعنی به اشتراک بذارم حتی شرکت ها که مشاهده میکنی در لیست هستن، شرکت های تکنولوژی هم بیشترشون مشاهده میکنی که اپل بیشتر از $7 پایین رفته به سر $42 رسیده. حتی میدونی که در 12 ماه گذشته از $129 تا $180 متغیر بوده و خیلی نزدیک شده به حداقلش. و اینکه $7 و نیم بیشتر از $7 بیشتر از $7.5 بره پایین اپل خیلی مهمه. میگن موش نخواهد داشت. یکی از صحبت هایی که در حاضر میشه که شرکت ها سود قابل مراجعه نخواهند داشت و به خاطر همین هم دیویدند یا سود سهام زیادی نخواهند داد و این باعث شده که همونجور که پیش از این صحبت شد این پول زیادی از بازار سهام بره بیرون و این باعث میشه که قیمت این سهام شرکت اینقدر ارزون میشه. این فیسبوک سابق متاس که می‌بینید الان $137 اگه توجه بکنیم تا 353 هم بالا رفته، 134 الان تقریبا بیشتر از دو برابر ارزش شد دست داده. البته نتفلیکس فاز بعدی نداره، امروز هم نتفلیکس هم حتی منفی شده. البته دیروز همه چیز بالا رفته بود قیمت ها، ولی امروز داره تلافی شده در میره، خیلی هم بدجور همه چیز رفته پایین. مشاهده میکنیم گوگل و گوجو که یه شرکت هم در از امازون برفرض پایین رفته بیشتر از $3. اواکو که به شرکت تکنولوژی خیلی خوبیه و برفرض 15 دلار پایین رفته. این اکسپندش کنیم، این دیویدند که میده 4 دلار 9 سنت یا 10 درصد نسبت پولی که میذارید توش 3.52% میدارید، درصد خیلی خوبیه در حال حاضر. مثلا اینجاست که هرکی ارزش این شرکت رو بیاد، ارزش سهام این شرکت رو بیاد پایین تر، دیویدند یا سود سهامی که میدن پرسنتیج میره بالاتر. البته هنوزم فرصت خوبی برای خریدن، چون این شرکت هایی نیستن که قیمتشون پایین بمونه انقدر پایین برای مدت طولانی. و همیشه میگن یه چنین موقعی که همه مایوسن موقع خریدن. برف از لم ریسرچ مشاهده میکنید در حال حاضر اینجا 13 پوینت رفته پایین، الان 367 هر سهامش ارزشش، ولی توجه کنید تو 731 هم بالا رفته بوده، 364 هم پایین اومده بوده و میبینید که داره میرسه به پایین در قیمت که داشته. البته سود سهام هم میده لم ریسرچ. بله ببینید 1.60% سود سهام میده یا 1.73 دلار که معمولا در 4 قسمت این سود سهام میدن. بوده بسیاری به تعداد سهامی که نفر میخره هست، یعنی 100 تا سهام بخری 173 دلار میگیری، و اگه 1000 تا سهام بخری 1730 دلار میگیری در سال ازش. در خب در حال حاضر گارانتی وجود نداره که این شرکت رو انقدر سود داشته باشن که بتونن چنین سود سهامی رو بدن. خاطر همین که همه پایین رفتن. برات تسلا مشاهده میکنی که رفته پایین 19 تا و نویسه رسیده به 268 تا. تسلا رو مدید توجه بکنیم تا 414 بالا رفته بوده، حد درقش هم 24 بوده و میبینیم که دربن زیاد پایین برای پایین اومده، دربن نزدیک 40% ارزش از دست داده. برای خود رو هم رفته تسلا خیلی ارزش بالا رفت و ایلان ماسک هم شد بزرگترین ثروتمند جهان. این بعضی شرکت های تکنولوژی در حال حاضر دارن. من در فرصتی که هست نگاه میکنیم به شرکت های نفتی. احتمال داره شرکت های نفتی امروز بالا رفتن، چون ارزش سهام نفت بالا رفته هر بشکه. برای باید ببینیم که بوتون ها بودن بالا و پایین رفتن. ولی خب برف از این PXT تا 165 پایین رفته، تا 288 بارا رفته. یکی از خوبی های شرکت های نفتی اینه که هرکس سهامش رو بخره سود سهام میدن و معمولا خب میدونیم که نفت دارن گرون میفروشن، احتیاج نداره که صحبت زیادی در برش بشه. این وضعی که بازار سهام داره در حال حاضر و بحثی هم که در باره این رویایی که در ایران اتفاق افتاده و مردم ایران رژیم جمهوری اسلامی رو به معارضه طلبیدن در حال حاضر و امیدواریم که به نتیجه برسه. من امیدوارم این برنامه برای بینندگان و شنوندگان گرامی قابل استفاده می باشه. من کامبیز باصفت هستم. هفته خوشی براتون امیدوارم. هفته خوشی در پیش داشته باشید. و به امید دیار. بدرود.